ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتوار آشیانه گزارش هایی داریم در مورد انفجارها در کابل و مزار شریف و گرفتن مسئولیت انفجار کابل توسط لشکر جنگوی پاکستان و مطالب دیگر. اما در خبرهای جهان خواهید شنید از غفور متین ملکزاده که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا انتخابات اخیر پارلمانی روسیه را در مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این انتخابات غیر منصفانه بوده است. دور دوم انتخابات پارلمانی مصر امروز وارد دومین روزش می شود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای مربوط به افغانستان که منیژه دیو تهیه کرده است.
رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل میگوید در حمله انتحار امروز در کابل دست کم 30 تن کشته شدند. صدر اعظم جرمنی در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی در جرمنی تأثیر عمیقش را به خاطر حوادث امروز در کابل ابراز کرده است. رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل میگوید در حمله انتحاری امروز در کابل دست کم 30 تن کشته شدند. به گفته قماندان امنی کابل این حمله انتحاری ساعت 11:45 دقیقه امروز در میان عزاداران عاشورا در زیارت حضرت ابوالفضل در کابل به وقوع پیوست. جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل گفته است در این رویداد در کنار کشته شدن 30 تن دست کم 30 تن بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال شماره از شاهدان عینی چشم دیدهای خود را به رادیو آزادی چنین گفتند:
انفجار شد، خیلی نفر را بیگناه کشته شد، را خیلی صداش بلند بود، خاکباد شد خیلی.
نم پا بیگ شد
خدا تا پولیم قتل هم کرد راست
لگ همین جایی صوت بده این دمی قاد نفر یک دفعه
انفجاری شد اینجا کل جانای مردم کشته شد، مردم در ازاداری نمیمانه، همین قشار بیتن مرد به پاکستان
زمپور هر ستردلی و زمناغ انتحاری.
یک سخنگوی گروه تندرو سنی پاکستانی موسوم به لشکر جنگوی مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. مرکز شهر مزار شریف نیز امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. عبدالرؤوف تاج آمر امنیت قماندانی امنی بلخ به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 3 غیر نظامی کشته و 3 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. اما مسئولان صحی در بلخ شمار کشته شدگان این رویداد را 4 تن و تعداد زخمی ها را 20 تن می خوانند. به اساس یک خبر دیگر پس از چاشت امروز یک حمله انتحاری در منطقه چارسوی شهر قدهار در نزدیک محل برگزاری مراسم عاشورا رخ داد. جنرال عبدالرازق قمندان امنی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که در این حمله 2 پلیس و 5 فرد ملکی زخمی شدند. در این حال صدر اعظم جرمنی در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی در جرمنی تأثیر عمیقش را به خاطر حوادث امروز در کابل ابراز کرده است. رئیس جمهور کرزی هم از انگلا مرکل تشکر کرد و برای بازماندگان قربانیان این رویداد خواهان صبر جمیل شده است.
Thank you very much also for your very encouraging words, sympathy.
تشکر فراوان از شما به خاطر سخنان تشویق کننده تان و اینکه به خاطر قربانیان حملات تروریستی در کابل و مزار شریف ابراز تأسف و همدردی کردید. اولین بار است که در چنین روز مهم چنین حوادث وحشتناک تروریستی در افغانستان رخ می‌دهد. ما خواهان شفای عاجل برای کسانی هستیم که در این حوادث زخمی شدند و برای افرادی که عزیزانشان را از دست دادن صبر جمیل می‌خواهیم. مقام ها در ولایت بدخشان میگویند درگیری که ناوقت دیروز در ولسوالی وردوج این ولایت آغاز شده بود پایان یافته است. معروف راسخ سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 2 پلیس کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. غفور متین خبرهای منطقه و جهان را دارد.
رادیو آزادی
استرالیا تعذیراتش بالای ایران را به خاطر نگرانی‌ها از برنامه هسته ایران گسترده‌تر ساخته است. کیونراد وزیر خارجه استرالیا با نشر اعلامیه گفته این تعذیرات بالای افراد و شرکت‌های وضع می‌شود که در ببخشند. این تعذیرات بالای افراد و شرکت های وضع می شود که در برنامه های هسته ایران دخیلند. وزیر خارجه استرالیا گفت کشورش همچنان معاملات تجارتی خود با سکتورهای مالی و شرکت‌های نفتی ایران را محدود می‌سازد. کیونراد حمله هفته گذشته بالای سفارت بریتانیا در تهران و گزارش اخیر اداره بین‌المللی انرژی اتمی را از عامل گسترش این تعذیرات خواند. در گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفته شده که ایران قصد دارد ساختن سلاح اتمی بسازد، اما ایران این ادعا را رد می‌کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا انتخابات اخیر پارلمانی روسیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت این انتخابات غیر منصفانه بوده است. خانم کلینتون:
As we have seen in many places and most recently in the Duma election.
طوری که ما در بسیاری جاها دیدیم و اخیراً در انتخابات پارلمانی روسیه، این انتخابات نه آزاد بوده و نه هم منصفانه. ما راجع به برگزاری انتخابات نگرانی‌های جدی داریم. حدود 300 تن در جریان تظاهرات بر ضد انتخابات پارلمانی روسیه که گفته می شود با تخطی ها همرو بود در مسکو دستگیر شدند. حدود 100 نفر دیگر در تظاهرات به همین ارتباط در سن پترزبورگ بازداشت شدند. گزارش ها می رسانند که در این انتخابات حزب بر سر اقتدار متحد روسیه کمتر از 50% آرا را به دست آورده و این رقم کمتر از تعداد آراست که همین حزب در سال 2007 میلادی به دست آورده بود. شما از رادیو آزادی می شوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون قرار است دومین جلسه خود را امروز با مخالفان سیاسی حکومت سوریه برگزار کند. این جلسه وزیر خارجه آمریکا با 7 عضو مخالفان سیاسی سوریه در ژنو برگزار می شود. سازمان ملل متحد می گوید بیش از 4000 نفر از آغاز تظاهرات بر ضد رژیم بشار اسد تا حال در سوریه کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه می گوید ملیشیای طرفدار بشار اسد حداقل 34 نفر را دیروز از مناطقی که اکثریت باشندگان آن مخالفان ریاست سوریه که اکثریت باشندگانیان مخالفان رئیس جمهور سوریه ان اختطاف کردند. این در حالی است که حکومت سوریه گفته است به زودی پیمان را به هدف پایان دادن به این خشونت ها با اتحادیه عرب امضا خواهد کرد. دور دوم انتخابات پارلمانی مصر امروز وارد دوم روزش می شود. این نخستین انتخابات دموکراتیک پس از فروپاشی رژیم حسنی مبارک در ماه فوریه است. نامزدهای مستقل برای رسیدن به 52 کرسی پارلمان در این دور انتخابات با هم رقابت میکنند. نتایج مرحله نخست انتخابات که در هفته گذشته برگزار شد نشان می‌دهد که شاخه سیاسی حزب اخوان المسلمین برنده اکثریت آرا شده و سلفی‌های محافظه‌کار افراطی در ردیف دوم قرار دارند.
اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. امروز در مراسم عاشورا در شهر کابل انفجار رخ داد. مصاحبه‌ای داریم در این مورد با مقامات وزارت داخلی افغانستان. در مزار شریف هم امروز در نزدیکی های روضه مبارک انفجار رخ داده است. گزارشی در مورد فارغ التحصیل شدن افراد پلیس از کمپ نظامی قوای خاص امریکا در شمال افغانستان. دوره نوی کار پی‌آر‌تی در ولایت فاریاب. گزارش های دیگر داخلی هم داریم و همچنان گزارش در مورد تخلیه بعض پوسته های سرحدی پاکستان در امتداد سرحدات این کشور با افغانستان. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آشیانه و میز مدور رادیو آزادی از ولایت پروان در مورد کنفرانس بن به نشر خواهد رسید. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز در کابل در مراسم عاشورا انفجار رخ داده است که چندین نفر را کشته و زخمی ساخته است. ستاره فروغ در خط تلفن است از کابل با تازه ترین معلومات در این مورد. ستار، معلومات تازه شما در باره انفجار چی است؟ بفرمایید.
نخست سلام عرض میکنم به شما و به شنونده های عزیز رادیوی آزادی. این انفجار در منطقه مرادخانی در جوار زیارت حضرت ابوالفضل حوالی ساعت 12 ظهر امروز روی داد. من هم با نسیم شفق یکی از همکارای ما جهت تهیه گزارش به مناسبت عاشورا به همین محل آمده بودیم و در هنگام انفجار در فاصله نزدیک به محل حادثه بودیم. وضعیت بسیار جدی بود و سر و صدا و ناله مردم از این محل بالا بود. دقایق بعد نیروهای امنیتی رسیدن و انتقال اجساد و زخمی ها آغاز گردید. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که در این حادثه ده ها تن کشته و زخمی شدند. قسمی که پیشتر ما یادآور شدم در فاصله نزدیک به محل انفجار بودم، ده ها اجساد و تعداد از زخمی ها را ما هم مشاهده کردم. از تعداد سر و دستهایشان نبود و از برخ پاها و سایر از قسمت های بدنشان نبود. وضعیت بسیار جدی بود. اکنون با صدای چند تن از شاهدای عینی گوش می دهیم که در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند.
انفجار خیلی نفر را بیگناه کشته شد. راه خیلی صداش بلند بود. خاکبات شد خیلی.
نام پر بیش
امین جایی صاد بده ایم دمی قاد نفر یک دفعه
جاری شد اینجا کل جانهای مردم کشته شد. مردم دنزاداری نمیمونن. همی قشار بیتن مرد به پاکستان.
در همین حال جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنی کابل پس از بازدید از محل رویداد در صحبت با خبرنگاران تایید کرد که حمله انتحاری بوده که در میان عزاداران خود را فرد انتحاری انفجار داده.
مراسم به طرف پایانی خود رسیده بود. یک گروه تازه که رسید در داخل از این گروه تازه اشخاص انتحاری خود جا زده بودند که متاسفانه از اثر انتحار از اونا تعدادی از هموطنان مسلمان و عزادار ما شهید شدند که رقم تلفات دقیق به دست ما نیست. جزئیات مکمل بعدا خدمت شما اعلام میکنیم.
در حالی که آقای سالنگی در مورد رقم تلفات چیزی نگفت، اما رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل گفته که در این رویداد حداقل 30 تن کشته شده و بیش از 50 تن زخمی گردیدند. از سوی دیگر دکتر غلام سخی کارگر نوروغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت که 14 کشته به شمول 2 زن و 1 طفل و 150 زخمی از محل رویداد به شفاخانه های شهر کابل انتقال داده شدند. این حادثه در حال صورت میگیرد که برای تامین امنیت تکایا و حسینیه ها در کابل تدابیر امنیتی روی دست گرفته شده. مسئولیت این واقعه را یک گروه تندرو سنی در پاکستان موسوم به لشکر جنگوی به عهده گرفته.
تشکر.
همکار عزیز، سوال اگر داشته باشین بفرمایید.
تشکر. اگر معلومات بعدی از شما بود باز در برنامه های بعدی میگیریم. حالا تازه ترین معلومات همین بود. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره انفجار امروز در کابل گزارش میداد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در کابل تلفات سنگین به مردم وارد شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفته است در این حادثه ده ها تن کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. نه تنها کابل بلکه امروز مزار شریف و کندهار نیز شاهد حوادث تروریستی بودند. در همین مورد احمد جعفر احمدی با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صحبت کرده و ابتدا از او در مورد شمار تلفات حمله انتحاری امروز در کابل سوال کرده است.
این حادثه که توسط دشمنای اسلام، توسط دشمنای مردم افغانستان در جای بسیار مقدس صورت گرفت، تلفات زیاد را در پی دارد. بدها تن از هموطنان عزیز ما، هموطنان بیگناه ما شهید شده توسط این جنایتکارا و تروریستا و افرادی که اصلا نه به اسلام عقیده دارند و نه به انسانیت. تعداد دقیق از هموطنان عزیز خود که شهید شدند به تمامی لحظه گفته نمیتونم، بیش از ده تن است و می ترتیب بدها تن دیگر زخمی شده. تیمای ما در ساحه هستن، حضور دارن در که تحقیقات خود اینا انجام میتن تا زیاد تحقیق را خدمت شما و شنوندگان محترم شما ارائه کرده بودم.
بله جناب صدیقی صاحب، مسئولیت این حمله را گروه تندرو موسوم به لشکر جنگوی به عهده گرفته، چه فکر میکنین؟ آیا امی گروه میتونه در عقب این حمله دست داشته باشه یا گروه های دیگه؟
خب هر گروهی که در پشت این حمله در شهر کابل بوده باشه بدترین گروه هست و گروهی هست که هر کسی که باشه علیه اسلام است و علیه انسانیت و علیه هر ارزشی که شما نام گرفته میتونید. هنوز زود است که نتایج تحقیقات خدمت شما ارائه شوه و این را ثابت کنه که کدام گروه مشخص در پشت هزی عمله بودند. اما آنچه مهم است این است که درک ای در نزد مردم افغانستان وجود داره که گروه های زیادی هستند مثل طالبان، مثل تروریست ها، حقانی، القاعده و دشمن های مردم افغانستان که اینا همیشه علیه هر ارزش انسانی و اسلامی مردم افغانستان استادگی کردن و مردم افغان بیگناه را به خاک خون کشاندند.
بله جناب صدیقی صاحب، امروز نه تنها کابل بلکه مزار شریف و قندهار هم شاید حملات جداگانه انتحاری بود. در مورد حوادث مزار شریف و قندهار برای شنونده ها بگوین.
در مزار شریف یک توریست که ماین مواد انفجاری در یک بایسکل جاسازی کرده بود در حوزه دوم شهر مزار شریف، او را تانست که انفجار بکنه و خودش هم از بین رفته. در این زمان بر اساس معلومات ابتدایی ما 4 نفر افراد ملکی در اونجا شهید شده و 4 نفر دیگر زخمی است. یک ماین دیگری که پلیس میگن بر اساس برداشت پلیسی است که توسط همین شخص میتونه در یکی از کراچی های دستی در همون ساحه جابجا شده بود، از طرف پلیس خونسا شد، کشف شد و انفجار که در و مواد که در متسکیل در کندهار جابجا شده بود 5 تن زخمی داره که هم افراد ملکی است. وزارت امور داخله، رهبری وزارت امور داخله این عملات جنایتکارا را، تروریستا را و دشمنای اسلام و مردم افغانستان را مشدد محکوم میکنه و در هر صاحب اقدامات خود پلیس شدید ساخته و امیدوار هستیم که مانع هر نوع حمله احتمالی دیگه و یا انفجار دیگه که از طرف دشمنا کارسازی شده باشه و خونسا شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مصاحبه بود با صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان که درباره انفجارات امروز در کابل، مزار شریف و کندهار صحبت میکرد. خبرنگار رادیو آزادی زهره صافی در خط تلفن است از مزار شریف. بپرسیم که در مزار شریف چی واقع شده؟ قرار معلوم در پوهنتون برخورد شده و بعضی انفجارات هم صورت گرفته. زهره، معلومات تازه درباره وضعیت در مزار شریف چطور است؟
فعلا وضعیت امنیتی آرام است. بعد از اینکه حادثه انفجار رخ داد، از طرف نیروهای امنیتی انسداد شد. نیروهای امنیتی عامل امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ بر اساسا گفت شخصی که میخواست مواد انفجاری را انتقال بده به محل نامعلومی، این انفجار در شارعی الکوزه در 40 متری شفخانه ملکی و در با فاصله نزدیک به حوزه دوم امنیتی حادثه رخ داد که پلیس گفت که 4 نفر افراد ملکی کشته، 3 نفر کشته و 3 نفر زخمی است. اما رئیس شفاخانه ملکی مزار شریف دکتر غوث الدین انوری بر آسانا گفت که 4 نفر کشته به شفاخانه انتقال شده و 20 زخمی. و دکتر غوث الدین انوری وضعیت زخمی ها را قناعت بخش گفت که این مشکل ندارند.
زهره، در مسئولیت از این حمله را یا انفجار در مزار شریف کسی به عهده گرفته تا حال؟
نه خیر، هیچ گروه هیچ فردی این مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته و تا حال بر رسانه ها کسی چیزی نگفتند که یادسه مسئولین امنیتی هم واضح نساختند. گفت که یادسه از توی دشمنان کشور است و خاص از کسی نام نگرفت.
سوال که دیگه داشتم زهره ایست که قبلا در گزارش آمده بود که در پوهنتون ولایت بلخ هم بعضی برخوردهای صورت گرفته، در اینجا وضع چطور است و این برخوردها بر چی بوده، چی موضوع مطرح بوده در این برخوردها؟
بعد از ختم مراسم تعدادی از مسئولین اهل تشیع پوهنتون بلخ میخواستند که مراسم سینه‌زنی را در مسجد در داخل پوهنتون بلخ هست اینجا مراسم انجام بدن، اما از سوی تعدادی از مسئولین اهل تسنن لیلی پوهنتون بلخ از اینا جلوگیری کردن، اینا را اجازه داخل شدن ندادن. به همین خاطر بین از اینا برخورد یا مشاجره صورت گرفته که خود پلیس قماندانی امنی بلخ گفتن که در اثر پرتاب سنگ 3 تن از این مسئولین زخمی هستند. بعد از این حادثه که رخ داد ما در محل حادثه بودیم که مسئولین پوهنتون به دو طرف استار بودن، نمیمانند که مسئولین علا تشیع داخل شوند. وکلای پارلمان اینجا مداخله کردن، از هر دو طرف خواستن اونا را به آرامش دعوت کردن، و زمانی که پلیس میخواست نزدیکشان شود که این مسئله خروکر شود، با پلیس هم اجازه نمیدادن که داخل لیلیه شوند. بعد از او آیستا آیستا هم بزرگا یا مثلا وکلای پارلمان و وکلای شورای ولایتی مسئولین قول اردو بودن از اردوی ملی از پلیس، اینا را با آرامش دعوت میکردن، آیستا آیستا مسئله را فروکش کردن اما کاملا خاموش نشدن.
تشکر. شنوندگان گرامی، زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی بود که از شهر مزار شریف درباره انفجار و درباره برخوردی که در پوهنتون ولایت بلخ صورت گرفته معلومات میداد. در رابطه با برخوردها و انفجار امروزی شهر کابل که در آن تعداد زیاد کشته و زخمی شدند، همکارم قادر حبیب مصاحبه دارد با وحید مژده و پرسیده است که موضوع از این برخوردها چی بوده و چه کسایی میتونند در پشت از این برخوردها باشند.
مژده صاحب، حمله انتحاری که امروز صورت گرفت در کابل، این حمله در افغانستان کم سابقه است. به نظر شما این حمله به کدام هدف صورت گرفته؟
همونطور که شما فرمودید این حمله نه تنها سابقه بلکه بی‌سابقه است. در تاریخ افغانستان ما شاهد چنین چیزی نبودیم. حتی در بدترین شرایط که جنگ‌های داخلی در افغانستان بود، باز هم مراسم عاشورا را کسی مورد حمله قرار نمی‌داد و در این روز کسی نمی‌خواست که بیا و حالتی را به وجود بیاره مثل که امروز مشاهده شده. اما به هر حال آنچه که امروز مشاهده شده در حقیقت تلاشی است برای اینکه مردم افغانستان را بیشتر از پیش از هم جدا بسازند و که با گروه های کوچکتر تقسیم بکنند.
بله، لشکر جنگوی که در پاکستان مستقر است مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. شما در مورد این گروه چقدر معلومات دارین و چرا این گروه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته؟
بله، لشکر جنگوی گروهی است که البته در دهه 80 در دهه 90 میلادی برای اولین بار نامش شنیده شد و مولانا نواز جنگوی در اون زمان از بنیانگذارانش بود و بعد از او البته کسان دیگه هم بعد از کشته شدن از او کسان دیگه آمدن و جنگ های خونی بین شیعه و سنی در پاکستان صورت گرفت که ما گیره یکی از صفحات خونین تاریخ پاکستان، نه تنها پاکستان بلکه منطقه میدانیم. برحال یکی از عوامل این بود که ما در طول چند سال گذشته شاید این هستیم که مراسم عاشورا در کابل و در ولایات افغانستان با شکوه برگزار میشه، تعداد زیادی از مردم در سهم میگیرند. ما فکر میکنم که چنین حالتی هم سبب شد که لشکر جنگی به این مسئله توجه بکنه که در افغانستان اهل تشیع این مسئله را زیاد با آزادی برگزار میکنند و برای جلوی این آزادی ها را بگیرن و دست به کار زدن.
چه عکس العمل مردم افغانستان یا مردم کابل در برابر همچه عملات از خود نشان خواهد دادن؟
بدون تردید آنچه که ما امتبال و شاهد هستیم در کابل و در پایمایی که ترستادن چه طرف تلویزیون ها همه متاثر هستن از واقع. این واقعی علمناک نه تنها برای اهل تشیع دردناک است که برای تمام مردم چی شیعه چی سنی، برای همه یک واقعی بسیار دردناک و سرانگیز است و یک مشکل بسیار بزرگ است که گروه های از این قبیل به وجود آوردن. البته انتظار ما این است که بیشتر از پیش ما با هم متحد باشیم و این دسایس را که علیه مسلمان ها برای میفته اگر به وحدت عمل و وحدت نظر این را نتانیم جلوش را بگیریم، بدون تردید ما اجازه دادیم به اونایی که میخواهند تفرقه ایجاد کنند، به اونایی که دشمن ما هستند اونا را اجازه پیروز شدن میتیم. اما من مطمئن هستم که علمای دین در این مسئله بیشتر از پیش متوجه خواهند شد و جلوی کار خواهند گرفت، جلوی باید تفرقه را. جالبی است که چون این گروهی که در افغانستان نیست مسئولیت را به عهده گرفته، خود این مسئله نشان میده که بین افغانان چنین مشکلی وجود نداره و آنچه که هست بیرون از مرزهاست.
مصاحبه بود با وحید مژده، کارشناس امور سیاسی، که درباره انفجارات امروز در شهر کابل و کشته شدن ده ها نفر صحبت میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سیدانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ش شنوندگان گرامی، قوت‌های تازه نفس پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی ولایتی میمنه طی مراسم خاصی در قرارگاه این نیروها در میمنه جابجا شدند. به گفته مقامات پی‌آر‌تی میمنه بیش از 500 نفر از سربازان و افسران تازه نفس که اکثریت آنها مربوط کشور شاهی ناروی می باشند در جریان 18مین دور از ماموریتشان در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب مستقر شدند. در این مورد رحمت الله ها از میمنه گزارش می دهد.
دگرمن لارش قماندان اسبق پی‌آر‌تی میمنه در جریان تحویل دهی مسئولیت این قماندانی طی سخنانی گفت: من با سربازان خود به مدت 6 ماه توانستیم که در چندین عملیات تصفیهوی شرکت نموده و با همکاری قوت‌های افغان امنیت نسبی را در ولایت فاریاب تأمین نماییم. وی به ادامه افزود:
It has been 6 demanding and challenging months. 6 months that I will remember for all the rest of my life.
دوره ماموریت در اینجا مدت 6 ماه بودم که در این جریان ماهای پر از چالش را در پیش داشته ایم. توجه و هدف ما در شروع ماموریتمان در ماه جون این بوده است تا عملیات مشترک را با همکاری دوستان و همکاران افغان خود که از جمله نیروهای ملی امنیتی افغان می باشند راه اندازی نماییم. هدف از راه اندازی عملیات ها که تا اکنون صورت گرفته است حمایت و همکاری با نیروهای ملی امنیتی افغان بوده اند. در نهایت این آرزوی ماست تا نیروهای امنیتی افغان به صورت تدریجی مسئولیت تامین امنیت را به دوش گرفته و قادر باشند تا به طور مستقل امنیت کشور و بخصوص امنیت ولایت فاریاب را که ما تا اکنون در آنجا فعالیت داریم و برای آرام ساختن آن میکوشیم تامین نمایند.
همچنان قماندان اسبق پی‌آر‌تی از همکاری و همیاری قوت‌های ویژه آمریکایی مستقر در فاریاب این گونه به نیکی یادآور شد:
US Task Force 184 are doing an outstanding job in Fire Province.
دوستان نیروهای محاربوی امریکایی مان کارهای برجسته ای را در ولایت فاریاب انجام می دهند. شما در یک منطقه پر از چالش وظیفه دارید. همکاری میان جزتامهای محاربوی ما و شما خیلی ها خوب بوده و همانند برادران یکدیگر را در آغوش می پذیریم.
قماندان جدید پی‌آر‌تی نیز با ایراد بیانیه‌ای تعهد خود را در قبال ادامه فعالیت های تیم بازسازی ولایتی میمنه چنین اظهار نمود:
PRT 18 will start the operations in line with what PRT 17 has done.
PRT 18 کار خود را در راستای عملیاتی که PRT 17 انجام داده است به پیش خواهد برد. ما حمایه خود را از مقامات افغان که در راستای امنیت، دولتداری و ترقی کار میکنند ادامه خواهیم داد.
عبدالحق شفق ولی فاریاب از فعالیت گروه بازسازی ولایتی مقیم میمنه در راستای تامین امنیت و انکشافات اظهار سپاس و قدردانی نموده و در بخشی از سخنانش چنین گفت:
ما بسیار خوشوقت هستیم که امروز دور 17 تیم پی‌آر‌تی کشور شاهی ناروی با موفقیت به پایان میرسه و دور 18 آغاز میشه. حالی که ما و شما در آستانه انتقال مسئولیت ها قرار داریم، بیجاب میکنه که تا دوستان نروژنی ما، دوستان آمریکایی ما و لیتوانیایی ما تمامی تجارب خود به نیروهای امنیتی افغانستان هم به اردو و هم به پلیس و هم به امنیت ملی ما انتقال بده.
در حال حاضر بیشتر از 500 سرباز و افسر از کشورهای شاهی ناروی، لاتویا و فنلند در چوکات تیم بازسازی ولایتی میمنه تنظیم بوده و به گفته مقامات این نیروها در راستای تامین امنیت، تقویه نیروهای افغان و در عرصه انکشافات در سطح ولایت فاریاب کار و فعالیت می نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با فراغت بیش از 60 تن از افراد پلیس محلی از مرکز تعلیمی کمپ نظامی اسپیشال فورس قوای خاص ایالات متحده آمریکا در منطقه پشت باغ ولسوالی سیاد ولایت سرپل، تعداد سربازان پلیس محلی در این ولسوالی به 300 تن رسیده است. عالم رحمانیار در این رابطه از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
با ختم برنامه آموزشی 5 دوره‌ای، تعداد پلیس محلی در ولسوالی صیاد سریپول به 300 تن رسید. دگروال سید جهانگیر، آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنی ولایت سریپول گفت: با ختم این برنامه 300 تن پلیس محلی با معاش ماهوار 8000 افغانی در ولسوالی صیاد جابجا شدند.
هنوز با تعداد 300 نفر پلیس محلی آموزش می‌ده که فارغان دوره‌های قبلی در تامین امنیت ولسوالی صیاد نقش ارزنده و مؤثر داشتند.
آقای جهانگیر میگوید ایجاد پلیس محلی می تواند در تامین امنیت منطقه با نیروهای امنیتی دیگر کمک کند. محمد ایوب یک تن از فارغین آخرین مرحله برنامه آموزش نظامی در کمپ اسپیشال فورس صیاد بود، گفت در این برنامه آن چیزی را که ما نمی دانستیم آموختیم. محمد ایوب بعد از گرفتن سند فراغت از این کورس تعهد سپرد که به خاطر خدمت صادقانه به مردم و وطن خود از هیچ نوع خودگذری دریغ نمی کند.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است در افغانستان. غفور ملکزاده متین در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندان امنیه کابل میگوید در حمله انتحاری امروز در کابل دست کم 30 نفر کشته شدند و بیش از 50 نفر دیگر زخم برداشتند. حمله انتحاری امروز در میان عزاداران عاشورا در زیارت حضرت ابوالفضل در کابل وقوع پیوست. مقام‌ها در ولایت بدخشان میگویند درگیری که ناوقت دیروز در ولسوالی وردوچ این ولایت آغاز شده بود پایان یافته است. معروف راسخ سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که در این درگیری دو پلیس کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. مرکز شهر مزار شریف نیز امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. استرالیا تعذیراتش بالا ایران را به خاطر نگرانی های از برنامه هسته‌ای تهران گسترده تر ساخته است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا انتخابات اخیر پارلمانی روسیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت این انتخابات غیر منصفانه بود است. و دور دوم انتخابات پارلمانی مصر امروز وارد دومین روزش می شود.
دوستان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. برای سرشماری نفوس در ولایت فرا تلاش های از طرف مدیریت احصایی این ولایت آغاز شده است. در ادامه این تلاش ها از طرف مدیریت احصایی ولایت فرا به روز دوشنبه حدود 400 تن در این ورکشاپ
بذکر در ولایت فرا ورکشاپی آگاهی دهی جهت ثبت اطفال نوزاد بزاد و گرفتن تذکره برای آنها تاکید کردند. به گفته آنها پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در یک منطقه زمان مایسر است که نفوس آن ثبت و مشخص باشد. مسئول بخش حیاتی مدیریت احصایی ولایت فرا برهان الدین در این زمینه برای رادیو آزادی چنین گفت.
ورکشاپ ما که بود تقریبا به تعداد 400 نفر از 200 از طبقه اوناس و 200 از طبقه ذکور در این ورکشاپ اشتراک داشته. تقریبا در مورد 100 تولدات می باشه. امروز این ورکشاپ ما عنوانی از او 100 تولدات
بوده. از سوی دیگر اشتراک کنندگان این ورکشاپ نیز ثبت اطفال نوزاد را موثر می خوانند. غلام جیرانی یک از باشندگان ولسوالی اناردره فرا در زمینه می گوید که اکثر از باشندگان ولایت فرا تذکره ندارند و این باعث این شده تا سهم مردم فرا در مرکز نیز کم باشد.
تمام افراد وطن ما سبتاول می و تذکره ندارد. برای تذکره ندارد قشر و ناس که یک قشر عظیمی از جامعه رو تشکیل می دهد و نیم از بیکر جامعه افغانستان است، اونها تذکره ندارد. با پیام ما و مردم مسلمان ولایت فرایی است تمام افغانستان را پسند خواستند مردم فرا که به این پروسه شرکت بکنند و تذکره بگیرند. با افرادشان چطور است زکور قشر زکور است چی اوناس است.
طبق معلومات احصای مرکزی ولایت فرا در سال 1383 حدود 800 هزار نفر نفوس داشته است. مدیریت احصای ولایت فرا در حال برنامه ثبت اطفال نوزاد را روی دست می‌گیرد که اکثر از باشندگان افغانستان تذکره تابعیت ندارند.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تا لحظات بعد برنامه هفتوار آشیانه را خواهید شنید، اما قبل از آن میز مدوری داریم درباره کنفرانس بن از ولایت پروان.
سلام شنوندگان عزیز، شما در جریان هستین که برگزاری جلسه بن یکی از تحولات بزرگ و گسترده در افغانستان شمرده میشه که به خاطر در ولایت پروان میزگردی را به مناسبت این موضوع برگزار کردیم که میهمانان ما هستند جناب آقای عایل شبروز، تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوقدان، و همچنان دکتر شفیع مشفق، کارشناس مسائل سیاسی و از تحلیلگران مسائل سیاسی در ولایت پروان. از جناب آقای عایل شروع میکنیم که از دید شما بعد از جلسه بن در مرحله اول که تقریبا بیش از 10 سال را سپری کرد و حال دوباره جلسه بن روی مسائل سرنوشت ساز در افغانستان دوباره برگزار میشه. یک دید کوتاه از نظر شما ارزیابیتون چی است از تاثیرگذاریش و نقش کشورهای جهان در جلسه اول بن و حالا که جلسه دوم در مورد افغانستان برگزار شده در بن؟
تشکر. یقینا که در طی 10 سال گذشته از کنفرانس اول یا جلسه اولی که در بن بود تا الحال در طی 10 سال گذشته هانچی که مصارف در افغانستان صورت گرفت، چه از لحاظ امنیتی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی، در مجموع با سنجش همین 10 سال که ما دستاوردهای کنونی را مسئول این مصارف و همین فداکاری‌های مردم و فداکاری‌های جامعه جهانی می‌دانیم، حالا کنفرانس بن در مرحله دوم تصمیم دارند که از لحاظ اقتصادی افغانستان را تضمین بکنند و تعهدی داشته باشند در 10 سال آینده بعد از 2014 که بر افغانستان یک موضوع بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است، ایجاب می‌کند که افغانستان در همچو مقطع زمانی باید تعهداتی از جامعه جهانی داشته باشه تا بتونه در مبارزه علیه تروریسم، در مبارزه علیه مواد مخدر، فساد و در مبیهان پدیده‌های منفی که باعث تضعیف حکومتداری در افغانستان میشه علیه این مبارزه بکنه تا بتونه یک نظام ثابت و واحد را درجه مستقر و مستحکم بسازه.
آقای دکتر شفیع مشفق، اگر شما پرسو کنیم، همونطوری که اشاره کردیم در اولم، در بود اقتصادی آقای عائلم اشارهشون بیشتر به بود اقتصادی است، به نظر شما چقدر برنامه این کشافی تعهداتی را که اگر کشورهای جهان در جلسه دوم بن تعهدات تازه را تسجیل کنند برای انکشاف و برای راه اندازی برنامه این کشافی در افغانستان چقدر اهمیت داره؟ بعد از اینکه در جلسه اول بن مسائل سیاسی و امنیتی بیشتر تمرکز داشت و به خاطر ساختار سیاسی افغانستان بیشتر چارچوب تعیین شده بود، حالا بیشتر انتظارات مردم در کدام بود بیشتر از به نظر شما و اهمیت بود اقتصادی چقدر است؟ کدامش بر افغانستان حائز اهمیت است؟
امروز که ما به این نکته اشاره میکنیم که جلسه دوم بن دایر شده، هیچ تاثیر خاص داشت کشورهای عضو ناتو وقتی که نیروهایشان از افغانستان خارج میکنن، بعد پیرامون دی خوب مدیریت شوه، بحث شوه، اونجا افغانستان خوب استفاده بکنه که بونم مقدار تعهداتی رو باید از اینا بگیریم که بتانیم با اونمی دستاوردهای 10 ساله‌ای که موجود اومده حداقل بتانیم ما استفادگی بکنیم، به اصطلاح حداقل مقاومت بکنیم، مبارزه بکنیم که برای مردم اشتغال زایی شوه. وقتی که تعدادی از نیروهای خارجی میرن از افغانستان، طبیعتاً قراردادی و ترجمه و کاریگر و همه اینا
وظایف خود
از خود ارزش میتن، بالاخره ضرورت بهیست که ما نباید به طرف یک بحران دیگه بریم، بعد همو قدر کمک های جامعه جهانی باید تعهد گرفته شوه که این امید جبران بکنه و بتنه به طرف یک رفاه و آسایش و بهبود بریم، مبارزه کرده بتنیم با توریسم و پایتهای منفی.
بسیار خوب آقای شبروز، بازم اگر از شما بپرسیم که برگزاری جلسه دوم بن چی چیزای مهمتر است که باید جدی گرفته شوه و کشورها بعد از این در مرحله دوم، یعنی حال تعهدات جهانی در جلسه بن، چه نکات اساسی رو باید دولت افغانستان مطرح بکنه تا جامعه جهانی به او تعهد بکنه و حداقل 10 سال دیگر یک مرحله، یک تحول دیگر افغانستان شاهدش باشه؟
بله، هرچند زمانی که جامعه جهانی در افغانستان حضور یافت، تعهدات داشتن در مورد بازسازی افغانستان، ولی متاسفانه قسمی که دیده میشه در مجموع پروژه های زیربنایی در افغانستان اساس گذاری نشد، تعداد گذاری نشد، روی ازی کار صورت نگرفت و در 10 سال گذشته هانچی که بود به فرموده پیشتر دوست ما فقط یک چوکات برای ساخته شد. 10 سال آینده که ما مساعدت های جامعه جهانی جذب میکنیم، جامعه جهانی جمع دولت افغانستان تعهد بکنند که پروژه های زیربنایی را در افغانستان ایجاد بکنند، افغانستان را به خود طرف خودکفایی برند، افغانستان را از یک کشور مصرفی نجات بدن، ایره به یک کشور تولیدی مبدل بسازند که تا بتونه بعد از 10 سال آینده افغانستان سر پای خود ساخته شود.
به نظر شما ظرفیت در کجا باید ایجاد شود؟ دولت افغانستان ممثل ای اراده باشه یا ای تصمیمی که شما مهم میدونید، در حالی که جامعه جهانی فقط پول کمک میکنه ولی ظرفیت ها با او چندان از نظر آگاهان مسائل سیاسی به اندازه نیست که این خواسته ها برآورده شود؟
ببینیم، امروز در افغانستان یک فابریکه بزرگ تولیدی وجود نداره. خود ظرفیت سازی در افغانستان باید صورت بگیره برای تحصیل به بیرون روان بکنن. امروز جامعه جهانی بدون اینکه یک افغانستان به کشور وارداتی نگاه بکنه، هر زمانی که افغانستان از لحاظ اقتصادی ضعیف شد نابود شوه، بدون از اینکه به این فکر باشن افغانستان از لحاظ اقتصادی سر پای بسازن، فابریکای بزرگ در افغانستان است، کمپانی ها و شرکت های داخل افغانستان ایجاد بکنن. ما امروز بدبختانه میبینیم که ادناترین چیز مورد ضرورت افغانستان از بیرون وارد میشه، از کشورهای خارجی وارد میشه. چرا جامعه جهانی و چرا افغانستان در مجموع با هم اتحاد اتفاق نکنن، سرمایه گذاری در داخل افغانستان بکنن، آن چیزایی که از خارج وارد بکنن آن در داخل افغانستان با کیفیت عالی تولید بکنن. افغانستان زمانی که خودکفا شد، اشتغال زایی شد، مردم به کار مصروف شد، بدون شک که نمیتونه دشمن از بیکاری مردم استفاده بکنه. زمانی که یک فرد در افغانستان چیزی نداشته باشه، نان برای خوردن نداشته باشه، سرپناهی نداشته باشه، این نیاز به دفاع از وطن برای خود احساس نمیکنه، بدون شک به دامن دشمن میفته و علی کشور خودش مبارزه میکنه.
جناب آقای دکتر شفیع مشفق، مسائل نکاتی را که آقای شبروز هم اشاره میکنن، ما هم به این نکته تاکید کنیم که اگر جلسه اول بونه تا برگزاری جلسه دوم بونه به بررسی گرفته شود، در جلسه بونه دوم در ظرف 10 سال چه دستاوردهای جامعه جهانی داره، دستاوردهای خود اگر بازنگری بکنه، به نظر شما نکات تجاربی که به دست آمده، نکات منفی و نکات مثبت شما در کجا میبینین که با استفاده از تجاربی که در 10 سال گذشته در نتایج تجمع جامعه جهانی در جلسه بونه اول و تا حال با استفاده از این تجارب، نکات ضعف خلا را در کجا میبینین و نکات مثبت در ارزیابیتون از این 10 سال چی است و حالا بعد از جلسه بونه دوم باید چگونه از این تجارب استفاده شود؟
جامعه جهانی باید از این تجربه گرفته باشن، فرمولای اشتباه و غلطی که در گذشته ها در 10 سال اون فرمولا رو دیگه به کار نندازن، ظرفیت سازی باید شود و همونطوری که جناب شبروز صاحب هم اشاره داشتن، باید برای مردم اشتغال زایی شود، مردم خودکفا شود، با پای خود بیستن که دفاع بکنن از نظام. در صورتی که ما میبینیم همون تجربه های تلخی که تجربه های منفی که در 10 سال گذشته وجود داشت این بود که فساد اداری با تاسف نه تنهایی که ریشه کن نشد که روز به روز اوج گرفته رفت، تا اینکه رئیس جمهور افغانستان هم میره اشاره کردن و گفتن که تایید کردن که فساد به شکل گسترده در ادارات افغانستان وجود داره. دیگه باید کار شود، ظرفیت سازی باید میشد و این تجربه هایی که در گذشته ها بود که انجوهای وجود داشتن، بیش از 2000-3000 انجو پول گمک شده جامعه جهانی را صرف موترهای لوکس و گست هاوزا و این مصارف کردن که بالاخره برای مردم افغانستان نه شغل پیدا کرد، نه زمینه کار برشان مساعد شد و نه که از لحاظ اقتصادی به پای خود افتادن. این تجربه های ناکام دیگه باید تکرار نکنن و دور او باید دقیقاً به بحث گرفته شود، بررسی شود در جلسه بونه دوم.
خب شما که این بخش ها را از نکات منفی میدانین در ظرف 10 سال بعد از برگزاری جلسه بونه اول، عواملش در چی میدانین که این ناکامی هایی را که شما متعلق به جامعه جهانی میدانین که بعد از جلسه اول بون این ناکامی ها است، اما شما هیچ دید مثبت نمیبینین در ظرف بخش های مثبت شد چه ارزیابی میکنین که همچنان از او تجارب ناکام پرهیز شوه و از تجارب مثبت استفاده شوه؟ بخش مثبت شما کدام ها رو میبینین؟
بخش مثبتی هم وجود داره، نمیتونیم از او چشم پوشی بکنیم. در گذشته دخترها نمیتونستن مکتب برن، مکاتبی وجود نداشت، اگر داشتن به شکل ابتدایی، لکن امروز مکاتب پخته در اکثر جاها اعمار شده، کلینیک ها هست، سرک ها اعمار شده، لیکن قراراتی های آمدن ایره ساختن با کیفیت بسیار پایین که امروز وقتی که جامعه جهانی دوباره میخوان که تعهد جدید داشته باشن، ایره باید در نظر بگیرن که عمو استانداردهایی که در کشورهای خودشان در نظر گرفته میشه اینجا هم در نظر گرفته شه. وقتی که ما میگیم که تجارب مثبتی هم وجود داشته، چیز کارهای مثبتی هم صورت گرفته، اردوی ملی ساخته شد، پلیس ملی ساخته شد، ادارات ساخته شد، نظام ساخته شد و دولتداری و پارلمان، این دستاوردهای مثبت یعنی 10 سال بوده، لکن بعد ما به طرفی بریم که یه نه تنها که از دست نتیم، بعد یا تقویت بکنیم. تقویت کردن ازی به مفهوم ازی است که بعد جامعه جهانی این دستاوردهای خود نادیده نگیره و این دستاوردهای خود درست حمایت بکنه.
بسیار خوب. جناب آقای عائل شبروز، با توجه به نکاتی که آقای دکتر شفیع مشفق اشاره میکنن، به نکات منفی یا ناکامی های جامعه جهانی بعد از برگزاری جلسه اول بن تا حال، عوامل در چی میدانین؟ اگر این ناکامی ها را شما جدی میدانین و سهم میگذارین، عواملش در چی میدانین که تا با استفاده از این تجارب در جلسه دوم بن مطرح شوه، تا تعهدات هم جامعه جهانی داشته باشه برای کمک بر افغانستان و همچنان از دولت افغانستان تعهد گرفته شوه تا ظرفیت ها ایجاد بکنه، تا مصارف و یا تعهدات مالی که جامعه جهانی میکنه دیگه هدر نروه و این نکاتی که ناکامی پنداشته میشه تعدادش گرافش بالا نباشه؟
بدون شک که سوی مدیریت در افغانستان باعث گردید که سلسله ناکامی‌های دولت متقبل شود. فساد، عوامل فساد، مافیات از مجازات آنهایی که در رأس قدرت بودن، آنهایی که در قراردادهای بزرگ سهم داشتن، آنهایی که رهبری دولت و حکومت دولت داشتن، در مجموع این عواملی بود که دست به سهم دادن که تا این پروژه های ناکام در افغانستان بازمایش گذاشتن و تجربه ثابت ساخت که عدم بازپرس میتونه که ناکامی های دیگر هم در پی داشته باشد. عملا دولت و حکومت را متوجه این بسازن و تعهد به نهایت محکم از این بگیرن که در تطبیق پروژه ها، در برنامه ها استوارانه گام بگذارن، صادقانه و متعهد.
جناب آقای شبروز، و یک سوال دیگر هم پیش از اینکه شما نتیجه گیری کنین و یا در مورد اهمیت جلسه بن صحبت کنین، که نقش آمریکا را چقدر مثبت ارزیابی ارزیابی میکنین در این تعهدات جلسه بن؟ و اخیراً سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان که در یک جلسه به خاطر انتقال مسئولیت‌های امنیتی در ولایت پروان صحبت میکرد، گفت که ایالات متحده آمریکا همراه با 85 کشور جهان در جلسه بن تعهدات بسیار مهم، مثبت و حائز اهمیت بر افغانستان خواهد داشت. نقش آمریکا را در مجموع چگونه ارزیابی میکنین برای آینده افغانستان بعد از برگزاری جلسه دوم بن؟
بله، نقش ایالات متحده آمریکا در قضایای افغانستان و خصوص در جلسه بن نقش بنهاد اساس است. برگزاری جلسه به نفع آمریکا است. آمریکا با دایر کردن این جلسه بن کشورهای زیادی را به دور خود جمع میکند تا بنبست اقتصادی خود را نجات بده و کمک‌های دنیا را جلب کند تا بتونه در مجموع با پول تمام دنیا و افغانستان مثلا کاری بکنه و افغانستان نظامش را سر پا حساب بکنه.
اگر ولی از این نقطه نظر زیر راهگذر در افغانستان هم به سود بیشتر میجوی در کنار آمریکا اگر چنین مسئله باشه.
بله، بدون شک تدویر جلسه به نفع آمریکا است که در کشورها در مجموع کمک میکنن و افغانستان از این کمک بهره مند میشه. افغانستان هم میتونه که در کنفرانس تعهدات کشورهای خارجی را بگیره و کمک‌های زیره برای خود. اما هون چیزی که مهم است به خاطر حفظ در مجموع تمام همه دستاوردهای نظام، دستاوردهای در طول 10 سال بوده که سر روی مسئله امنیتی زیاد تلاش شوه، روی مسئله امنیت زیاد کوشش شوه، از بود اقتصادی و اردو پلیس و امنیت و افراد مسلحی که در افغانستان است تقویت شوند تا بتوانند از این نظام و از این کشور دفاع بکنند. و یک چیزی را که دنیا باید در این کنفرانس در نظر داشته باشند که من بعد از این کنفرانس با افشا شدن چهره های همسایگان ما افغانستان از عینک خودشان ببینند و افغانستان به صفت یک کشور آزاد مستقل و کشوری که میتونه عضو جامعه جهانی باشه، نه اینکه بار دوش جامعه جهانی، همراهی به صلح پروتکل بکنن و قرارداد عقد بکنن تا بتوانند که افغانستان یک کشور آزاد و سربلند بسازه.
سپاس از شما. بله شنوندای عزیز، بله شنوندای عزیز رادیو آزادی، میز گرد میشوریدیم که روی برگزاری جلسه دوم بن ما روی صحبت میکردیم که تشکر میکنیم از جناب آقای عایل شبروز تحلیلگر مسائل سیاسی و آگاه مسائل سیاسی و همچنان از دکتر شفیع مشفق تحلیلگر و همچنان آگاه مسائل سیاسی. تا بعد، خدا حافظ.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. سلام شنوندگان عزیز، خدا کنه از بد روزگار در امان باشین. در آغاز برنامه با گزارش روشن می سازیم که فرستادن اطفال و نوجوانان از سوی خانوادیشان برای کار و به دست آوردن نفقه و هم به جاهای دور و حتی کشورهای خارج چه خطرات و مشکلات را بر فرزندانشان در پی داشتن می تانند.
در قاشق خیلی هاشی همین تو که رفتن دیگه تا امروز گم است، یاد دریا خوراک ماهی ها شدن.
بعد از او از ضررهای پرگویی برخی از افراد بر شخصیت و روابط اجتماعیشان گپ می زنیم.
در موردی که گپ داشته باشه با جزئیاتش قصه کنه که
همون... داخل برنامه نمایشنامه هفتوار هم با موضوع تازه به نشر خواهد رسید. با ما باشید. دوستان عزیز، قرار معلوم اکثرا در اجتماع امروزی بسیاری از اطفال و نوجوانان که بی سرپرستند با فقر به سر میبرند و با فعل‌های ناروا مانند قاچاق مواد مخدر، فحشا، اختطاف، آزار جسمی و روانی و امثال اینها درگیرند. در گزارشی که تهیه کردیم و توسط جاوید فیضی براتان تقدیم میکنم، بر عوامل و راه حل‌های این مشکل بحث میشه.
امروزه بسیاری از خانواده ها به دلیل فقر و تنگدستی اطفالشان قبل از سن معین نه تنها در داخل کشور بلکه حتی به خارج از افغانستان بدون سرپرست به خاطر کار و کسب مزد میفرستند. رومانا یعقوبی از شهر جلال آباد این گونه خانواده ها را برحق میدانه. ای که به چی دلیل از خودش میشنویم.
بعض فامیلای البته که ایران پاکستان پسرای خدا روان میکنن، امونجا اگر هر کار را میکنن موتر میشوین یا گرسونی زیادتر، اما عاید خوب دارن، بر فامیل خود میتونن که جو پیسه روان کنن، زندگیشان را جور کنن. مگر در افغانستان این زمینه هیچ مساحت نیست. تفلکای ما پلاستیک مفروشن و اسپند میکنن و افتتاحش البته دمی کار و آخرش به گدایگری میشه.
اما گفته میشه که تمامی اشکال کار اطفال به نوع شامل خطرات می باشند. ولی ماهیت و شدت خطر وابسته به نوع کاری اوناست که به هر حال امکان داره اطفال کاریگر مهاجر افغان و هم دور از خانواده در معرض خطرات جسمی، فیزیکی و روانی قرار گیرند. بسم الله برهان باشنده ولایت غزنی چشم دیدش از اطفال افغان که در پشاور پاکستان مصروف کار هستند قصه می کنند.
کسی را که ما دیدیم طفل به پاکستان رای کرده بود، اکثریت در اطراف پاکستان می بودند و کارهای گلکاری و پخته و چیزها را برایش انجام می دادند. پاکستان در اوج چقدر گرمی است و این اطفال بالای شانه خود خشت پخته را به طبقه چندم بالا می کرد و یا هم ریگ و سمت و چیزها را تا اوج می برد و پس تا می شد طفلا مریض می شد. اکثریت شما دیدیم که از طرف نیروهای پاکستانی گرفتار شده و چندین سال در زندان بودند، هیچ معلوم نبودند که کجا هستند و حتی بعضی از یا از بین میره.
موسی سزاوار یکی دیگه از باشندگان ولایت غزنی هم چشم دیده از اطفال مهاجر و بی سرپرست افغان که در کشور ایران مصروف مزدورکاری اند داره. او میگه بسیاری از این اطفال با وسیله اشخاص مرموز و استفاده جو مغزشویی میشن و یا هم به افراد معتاد مبدل میگردن.
بچه های خود به خارج ران میکنن. در قاچاق خیلی هاشی همیتو که رفتن دیگه تا امروز گم است. یا در دریا خوراک ماهی ها شده یا به دست قاچاق برا شده، از سر صخره سنگ پایین انداخته شده و یا خوراک گرگ بیابان شده. انتحاریایی که مثلا امروز در جامعه ما و شما هسته که هر روز صدها نفر رو میکشن، اینا نمی نوجوانایی که اینا مرام شستشوی مغزی میتن. چهار قران برش کی داد در هر راهی که کشون میکشن. کسایی را دیدیم که تقریبا این میم سال 21 سالش است گم است. یکی دیگر هم در منطقه ما بعد از 23 سال وقتی که آدم دوباره پیدا شد، متاد خطرناک پیش جور شده. هر کاری خرابی که از دستش بیا دریغ نمیکنه.
در قدم اول اگر اطفال قادر به پیش بردن همزمان کار و مکتب با در نظر داشت سن معین باشند، فرصتایی را دارن که هم سواد بیاموزن و هم مهارت و تجربه کاری به دست بیارن. در غیر او کسایی که اطفالشان از نهایت مجبوریت به کار مزدوری و هم در خارج از افغانستان میگمارن، بهتر از نکات را در نظر داشته باشند. بازم از موسی سزاوار میشنویم.
نوجوانان و اطفال بسیار قشر آسیب پذیر جامعه هستند. کوشش کنن که عمیق گل های جامعه را که امید مردم، امید خانواده، امید دولت افغانستان هست، اول ابتدا در آموزش پرورش به مکتب روان کنند. اگر روان میکنند در مهاجرت، هیچ وقت اطفال خود بدون سرپرست روان نکنند. با اطفال، با نوجوانا هیچ وقت خشونت نشه. وقتی که مثلا اگر یک نوجوان و یک اطفال از خانه فرار میکند، آزرده میشه از خانواده، مجبور هست باید دنبالش بگرده و پیدا کرد، دیگه با او خشونت برخورد نکنه باش.
اما برخی از خانواده های هم هستند که با وجود نارسایی اقتصادی و ها مشکل دیگه زندگی، بازم نظر به کار اطفالشان به فکر آینده و تحصیل اونا می باشن. نیلا بهمدی باشنده چارقلعه چاردهی کابل در این باره مثال از یکی از اقارب نزدیکش داره.
یک تن از دوستای ما هست که نام نمیگیرم برای شما، فعلا امو پسر دکتر است. این وقتی که در سن 7 سالگی وقتی که مکتب شامل شدن، پدر از اینا فلج شده بود. آنقدر زندگی فقیرانه که در سر یک فرش که کاملا توته توته بود اینا زندگی میکردن. در وقتی که طب میخوان اینا شاگرد قصاب بودن، هم میرفتن به مو قصابی و هم درس خود پیش می برد. فامیلشان قدر راحت است، آنقدر یک خانه بسیار منظم، زندگی بسیار خوب، والدینشان بسیار توجه خاص داشتن که از خشونت به اینا پیش نرفتن. نادری ها هیچ وقت اینا را به حوصله نساخت، اما مو را پدرش قبول میکردن. فال خدا باز هم تشویق به این کردن که درس خود بخونه تا یک اطفال ما از پیش ما دور شوه و خدای نخواسته از او یک چیز دیگه جو شوه.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، شاعر گفته است: دادن دو گوش و یک زبان از آغاز، یعنی که دو بشنوا یکی بیش مگوی. واضح است که گفتار یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی برای برقراری ارتباط با دیگران است، اما گاهی میتونه سرمنشه مشکلات هم باشد. طوری که شاید گاهی به شما پیش آمده که نتونستین از دست یک آدم پرحرف فرار کنین، و یا به علت گفتار طویل کسه از خیر احوال پرسی عادی هم بگذرین. در این رابطه در آغاز گزارش توجه کنین به نظر تن چند از مردم.
نام شیر خان است. بالای مسائلی که ضرور نیست گپ نمیزنم و برای دیگران مشوره ما این است که بیچای گپ نزنن. خب به طریقه های مختلف داره میشه آدم بار بار طرف ساعت خود سعی کنه وانمود کنه که ما وقت ندارم.
اسم من نیلا بس معلم یکی از مکاتب خصوصی است. اولا زیادتر زنایی که در خانه هستن پروژه زیاد میکنن چون وقت کافی دارن. آدم باید اجتماعی باشه در هر مورد گپ بزنن و این رقم آدم ها اشخاص که هستن که بیخی چه پسن نخندیش میفهمی نگیریان شد و بگره مریضی سک.
ما یک از جمله شرمنده شهر کابل هستم. در اکثر مجالس موافق دیده میشه که جمع مردم نمیده حضور دارن، ولی بعضا تبارز بتن خدا فهمیده جلبه بتن وقت دیگران را هم بگرن. قانون زندگی است که هر کسی که مقدر گپ بزنه با تمقه گپ هم بشنوه.
واقعیت ای است که این مشکل نه فقط در جامعه ما بلکه در سایر جوامع، نه فقط در بین زنان بلکه در میان مردان هم وجود دارد. خانم افغانی عزیزی کارمند یکی از دوائر دولتی از خاطری که از پرگفتن یکی از همسایه هایش داره یاد میکنه.
دیگه مانده بودم سرگاز و دیگه روغن اندخته بودم پیاز مانده بودم که آنم گوشت دیگه پا ورچی که هست من دازم دیگه. من تو درودی دلیز اواق کردم که کمک کمی دود و بوی دیگه دیگه پا برای هم. همسایه طرف مقابله دیم سلام خوبه گفتم سلام خوبه سی. دیدم که دفتنی به قصه شروع کرد نمیفهمم بلاکی رقم است و شوی رقم گذشت و چطور شد و اولودا مکتب میره کورس پایین خراب است دیگه است. من دیگه برش گفتم ببخشی قربان چون دیدم سخت بود دویده دیده طرف آشپزخانه رفتم. وقتی که میرم دود کده پیاز که دیگه میگه طرفم نبیا چیزی که بسوزه به بسیار آسانی پاکم نمیشه دیگه. وای دیگه پاک کردم دیگه ششتم پس دوباره سر روغن موندم. در حالی که روزی بود که من بسیار کارهای خانه رو داشتم می همه پلان کاریم بر هم خورد.
به نظر برخی از مردم کسانی که بسیار حرف میزنن و کسانی که بسیار خاموشی میگوزینن هر دو اشخاص غیر نرمال هستند. کسانی هم به این باور هستند که توضیح دادن هر مسئله با تمام جزئیات او بهتر است، زیرا شنونده خوبتر به عمق مطلب رسیده میتونه. در این مورد از محمد حسن باشنده سرک اول قلعه نجارا بشنوین.
آدم که با دست خود یا خیش قوم خود نبجای میشه باید در موردی که گپ داشته باشه با جزئیاتش قصه کنه که امور مردم از یک چیزی فهم بگیره. تو تو برشه گپ ندانم یکان کسی هست که بسیار مغرور خدا میگیره تکبری میکند و یک دو کلمه گپ میدانه گپ تا گوش نمیکنن سندان با میره پشت کار خود زیاد قصه کنه.
بیشتر اوقات اتفاق میفته که گرفتار پرگفتن فردی میشیم که براحتی نمیتونیم از دستش خلاصی یابیم. دی حالا چی باید کرد؟ با گفته محمد جاوید نشاطی کارمند یکی از رسانه های دولتی بهتر از برخورد با این افراد با اونا کمک کنیم تا مشکل خود اصلاح کنن. ای که چی گونه از خودش میشنویم.
خود پرگویی یکی خوب باعث ضایع وقت میشه و دومی که کسی که پرگو است زیاد تاثیرات منفی سر شخصیتش داره. ولی بعضی وقتا است بعضی کسا که صحبت بسیار دلچسب می داشته باشند تا جایی که روانشناسا تهای دارن در کتابشون خود پرگویی یک نوع تکلیف روانی است. میخوان آنچه مشکلاتی که در درون خود دارن توسط پرگویی خود راحت بسازن، ولی طرف مقابل خسته میشه. بنان وظیفه هر کس است اگر از جمله دوستاش می باشه کوشش بکنه از راههای بسیار مناسب او را بفهمونه، بگه برش که برادر عزیز، خواهر عزیز، صحبتت بسیار زیاد است، این بر خودتام نقص میکنه، سر اعصابتام تاثیر میکنه و دیگه وقت مرا میگیری. اما تو برش رک و راست موضوع را بگه، فکر میکنم یک کمک است. ولی مشکل گپ دیست که اگر صحبت ازش شنیده شود چون یک نوع تکلیف است این دوام پیدا میکنه به جای اینکه جلوگیری صورت بگیره. از
داخل بحث به این نتیجه میرسیم که در نظر داشتن حد اعتدال در هر کار لازمی به نظر میرسه، حتی در سخن گفتن، هرچند سخن زیبا باشد. چنانچه گفتن دلز پر گفتن بمیرد در بدن، گرچه گفتارش بود در عدن. و یا سخن گفتن آنگه بود سودمند، که از آن گفتن آوازه گردد بلند. نپرسیده هر کو سخن یاد کرد، همه گفته خیش برباد کرد. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در نمایشنامه کوتاه ای هفته بر موضوع رعایت آداب و نزاکت‌های اجتماعی هنگام رانندگی توجه شده. این نمایشنامه را ما عفیف ساکب نیازی نوشتیم که شاه محمد نوران، عبدالمنان حمیدی، وحیده زبید و صدیقه بشردوست او را اجرا می‌کنند.
گره لای است، من پیش رفته نمیتونم.
برو بیادر درست است، همینجا پایان میشیم. این ایام پیسی که رایت تا شوین
یک چند قدمک مانده اینجا را نیست، اگر نیو طرف سرک پایان تان میکنم. بره خدا یارتان.
وقتم شده ما چیم کار دار سیر گرفتین یا نی؟
آه گرفتین، بیغم باش وی رویا دخترم، یاد ذره فکرت بگی که نفتی که تیز چبلوی کودی بلن.
نمفتم ما در فکر ماز. راستی مادر یک خوش هستم که میرم هایسی دختر خاله وام دهت یک بوتل لوکس.
هیچ کدامتا نگفتین که امی دیویشی نه اومد چطور معلوم میشه؟ تو یک دفعه سعی کنین
پدر، بسیار مقبول معلوم میشین. مقصد فکرتان باشه دیگه پدر جان.
نگفتن نمانه که کالای تو مادرتان بسیار شیک و مقبول است. بیایی سوز بری که نمخ شد. چی کدی تو خدا ناترس
چی جور شده
چیزی که او چطر گل بود کش دلاغسه ما شما پرند حالشو تو کنی؟
دهی سروش خورسی هم رفتن نمیتونی اگر پس خانه بریم ولو باسه خود عوض کنیم خود دهی راه بندان که رسیده میتونی
خدا خود جزای همه تو دریورها را بده که هیچ ادب و زکات اجتماعی را در نظر ندارن کدی کارش از یک طرف ما را از ارسی رفتن ماندن از طرف دیگه خالیمشان از ما گلمند میشن که چرا دارسی دخترم نامدین
هیت تو با یک شدت از پیشوی ما تیر شد که تمام گل و عو ناپاک در سر روی و لباسهای ما پرد آخه چی فایدهش؟ کاش که بسیاری از امی دریورا از امی تو جایی که دنده است، گل است یا خاک است یک ذره آستا تیر شد نه خدا با مشکل بندازن و نه مردم هست.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه اگر خواستین به ما نامه بفرستین آدرس های پوستی ما کابل 1471 هرات 40 مزار شریف 19 جلال آباد 4 کندهار 22 خوست و کندوز 1 با آدرس ما در پاکستان صندوق پوستی 784